بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالسخاء وحسن الخلق فإنهما يزيدان الرزق ويوجبان المحبة. امام علی علیه السلام می فرمایند که بر شما باد که ملتزم بشی به سخا و جود و بخشش، و همچنین ملتزم بشوی و ملازم بشی به حسن خلق. چرا؟ به خاطر اینکه سخا و حسن خلق بر رزق انسان می افزاید، اعم از رزق مادی و رزق معنوی هر دوتاش. و سخا و حسن خلق موجب محبت می شوند. یعنی اگر انسان درست برخورد کند با دیگران، اعم از این که خانواده خود انسان باشد یا فامیل و بستگان باشند یا همسایه ها و همشهری ها و سایر مردم دیگر باشد، با اونها درست برخورد کند و سخا هم داشته باشد در اون مقداری که براش ممکن باشد، دو تا فایده دارد. یکی اینکه رزق روزی بر انسان افزوده می شود، دیگر اینکه موجب محبت می شود. خب، بحث ما، بحث فقهی ما در مورد مسئله 51 از خمس ارباح مکاسب عروة الوثقا بود. مرحوم سید صاحب عروه فرمودند که در مالی که از طریق خمس به دست می آورد و یا مالی که از طریق زکات به دست می آورد و یا مالی که از طریق صدقه مندوبه و مستحبه به دست می آورد، ولو چنین اموالی از معونه سنه اضافه بشود، خمس به اونها تعلق نمی گیرد. ولی اگر چنانچه همین مال مملوک به خمس یا مال مملوک به زکات یا مال مملوک به صدقه مستحبه نمایی داشته باشد، سودی داشته باشد، در نما و ربح و سود آن خمس تعلق می گیرد. پس بنابراین مسئله 51 خمس ارباح مکاسب این شد که مالی که به دست انسان میرسد از طریق خمس یا از طریق زکات یا از طریق صدقات مندوبه، خود اون اموال ولو از معونه سنه هم اضافه تر بشود، خمس به اونها تعلق نمی گیرد. ولی بر نماعات اون اموال خمس تعلق میگیرد. خب در اینجا حواشی وجود دارد که در جلسه گذشته حواشی مرحوم آقای حکیم رو بیان کردیم، حاشیه آقای خویی رو ذکر کردیم که آقای خویی در حاشیهش ابتدا فرمودن که فیه اشکالون، بعد فرمودن احوت عرض کنم این است که خمس تعلق بگیرد به چنین اموالی اگر فتوا ندهیم. آقای خویی فرمود اگر فتوا ندهیم به وجوب خمس در چنین اموالی، احوت خمس در چنین اموالی. خب علت این که آقای خویی فرمودن فیه اشکالون، بعد فرمودن اگر فتوا ندهیم به وجوب خمس در این اموال باید احتیاط بکنیم، علتشو در جلسه گذشته بیان کردیم. خب بله، مرحوم آقای خویی در پایان کلامشون مطلبی دارن که ذکر اون کلام مرحوم محقق خویی لازم هست و اون این است که آقای خویی می‌فرماند که نعم لو کان موضوع الخمسه عنوان تکسب لم یجب فی المقامه. بله اگر عنوان موضوع خمس عنوان تکسب باشد نه فایده، یعنی کار و تلاش کردن باشد، لم یجب فی المقامه، خمس به مالی که از خمس به مالی که از طریق خمس به دست انسان میرسد تعلق نمیگیرد، و همچنین خمس به مالی که از طریق زکات به دست میرسد تعلق نمیگیرد و هاکذا صدقه مندوبه. چرا اگر عنوان موضوع خمس عنوان تکسب باشد خمس در اینجا تعلق نمیگیرد؟ مرحوم آقای خویی میفرماید لانتفاع الموضوع، چون در مالی که از طریق خمس یا زکات یا صدقه مندوبه به دست می آید در اینجا تکسب صدق نمی کند، ولی اگر عنوان موضوع خمس عنوان فائده باشد، و اما اذا کان الموضوع مطلق الفائده کما مره فهی صادقتون علی الکل، ولی اگر چنانچه نه موضوع خمس مطلق فائده باشد بر همه اینها فائده صدق می کند. لذا مالی که از طریق خمس یا از طریق زکات یا از طریق صدقه مندوبه به دست می آید کاملا فائده صدق می کند، در نتیجه خمس هم با اون تعلق می گیرد. و اگر قائل بشویم که امام و سادات مالک خمسند، فقرا مالک زکات هستند، باز هیچ گونه منافاتی نداره. بعد در پایان خود آی خویی فتوا میدهند، میفرماد فل ازهرا وجوب الخمس حتی فی الخمسه و زکاته، خمس واجب هست حتی حتی در مالی که از طریق خمس به دست انسان میرسد و یا از طریق زکات به دست انسان میرسد، فضلاً عن صدقت المندوبه، تا چه برسد از طریق صدقه مستحبه مال به دست انسان برسد. کلام محقق خویی در مستند العروه، مستند العروه جلد 25 صفحه 224 و 225 هست. خب حالا میخوایم ببینیم که به چه دلیل خمس تعلق نمیگیرد به مالی که از طریق خمس به دست انسان میرسد و یا از طریق زکات به دست انسان میرسد و یا از طریق صدقه مستحبه به دست انسان میرسد. چرا خمس به اینها تعلق نمیگیرد؟ همونطور که مرحوم صاحب عروه فرمودند، دلیل عدم تعلق خمس به این گونه اموال چیست؟ دلائل متعددی رو میتوان آورد. دلیل اول من را از زبان مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که ففی وجوبهی فی مثل الزکات والخمس اذا فضل شیء منهما عن معونة السنه اشکال. در وجوب خمس، در مالی که از طریق زکات به دست انسان میرسد یا خمس از طریق خمس به انسان میرسد، اگر از معونه سنه زیاد بیاید، تعلق خمس به چنین اموالی مشکل هست. چرا؟ علتی که مرحوم شیخ ذکر می کند این هست که نظرن الى انهو ملکن لساده والفقرا، به خاطر این که خمس در مال مالک یک پنجمش ملک مالک نیست، بلکه یک پنجم آن ملک سادات است، ملک فقراست. وقتی که ملک سادات و ملک فقرا بود، فکأنه یدفع الیهم ما یطلبونه، پس وقتی که خمس را به شخص سید داد، ملک سید را به خودش داده است. وقتی که زکات رو به فقیر داد، ملک فقیر رو به خودش داده است. فیشکل صدق الفائده، در اینجا کسی مال کسی رو به صاحبش بدهد، صدق فائده مشکل هست. من مالی دارم پیش شما، شما میخواهید مال مرا ادا کنید، بر این اداء مال برای من صدق فائده صدق نمی کند. پس بنابراین خلاصه دلیل مرحوم شیخ انصاری این هست که چون خمس، چون زکات ملک سادات و ملک فقرا هست، کسی که خمس را میدهد و یا زکات را میدهد در واقع ملک سادات را و ملک فقرا را به آنها میدهد و اداء ملک دیگری به صاحبش فائده صدق نمی کند. وقتی فائده صدق نکرد، خمس به اون تعلق نمی گیرد. این دلیل شیخ رضوان الله تعالی علیه به عنوان دلیل اول محسوب می شود. خب من یک تذکری بدم و اینه که این کلام شیخ انصاری را در کتاب الخمسش صفحه 195 می توانید پیدا کنید. در کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 195 می توانید پیدا بکنید. خب فرق بین کلام مرحوم شیخ انصاری و بین کلام مرحوم سید صاحب عروه این است که شیخ انصاری استدلالش را در مورد خمس و زکات مطرح کرده است، در مورد صدقه مندوبه مطرح نکرده است. یعنی مرحوم شیخ انصاری فقط فرموده است که در خمس و در زکات فائده صدق نمی کند، ولی صدقه مندوبه را مطرح نکرده است. ولی مرحوم صاحب عروه چرا؟ صدقه مندوبه را هم گفته است. مرحوم صاحب عروه فرموده است در مالی که به وسیله خمس انسان مالکش می شود، در مالی که به وسیله زکات مالکش می شود و در مالی که به وسیله صدقه مستحب مالکش می شود، در همه خمس تعلق نمی گیرد. ولی مرحوم شیخ تفصیل قائل شده است، فرموده است در مالی که انسان از طریق زکات و یا خمس مالک می شود، عرض کنم خدمت شما، بله خمس تعلق نمی گیرد به خاطر همین استدلالی که کردن، ولی خمس به صدقه مستحبه تعلق می گیرد. چرا؟ چون کسی که صدقه مستحبه به دستش می رسد در واقع ملک خود را دریافت نکرده است، یعنی در صدقه مستحبه اون صدقه مستحبه ملک انسان فقیر نیست. وقتی ملک انسان فقیر نبود، کسی صدقه مستحبه را به فقیر داد، اداء ملک صدق نمی کند. وقتی اداء ملک صدق نکرد می شود فایده، وقتی فایده صدق کرد در اینجا خمس به اون تعلق می گیرد. البته افرادی مانند محقق خویی اطلاق کلام صاحب عروه را نپذیرفتند. خب پس بنابراین دلیل اولی که ذکر کردیم، دلیل ما برگرفته از کلام شیخ انصاری است که شیخ انصاری فرمودند در مالی که خمس با خمس انسان به دست آورده و یا با زکات به دست آورده، اینا خمس تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون سادات و فقرا مالک هستند. چون مالکند، طرف که خمس رو میدهد یا زکات رو میدهد در حقیقت ملک سادات رو میدهد یا ملک فقرا را میدهد. اداء ملک به صاحب ملک فائده صدق نمی کند. وقتی فائده صدق نکرد موضوع خمس منتفی می شود. وقتی موضوع خمس منتفی شد، خود به خود وجوب خمس هم منتفی است. خب که عرض کردیم مطلب جناب شیخ انصاری در کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 195 هست. حالا مرحوم محقق خویی بر این استدلال شیخ انصاری اشکال کردند. مرحوم محقق خویی فرمودند که این استدلال شیخ بر زکات صدق نمی کند، بر مبنای این که زکات را ملک فقیر ندانیم، بلکه زکات را محل بلکه فقیر را محل مصرف زکات بدانیم. یعنی زکات را در چند جا میتوان هزینه کرده، یکی از اونها فقرا هستند. خب بر این مبنا استدلال شیخ انصاری در مورد زکات عقیم خواهد بود. محقق خویی میفرماد انه لا یجری فی الزکات بناءً على ما مر من ان الفقير مصرف للزكاه لا انه مالك لها. این استدلال شیخ انصاری در زکات جاری نمی شود، البته بر مبنای اینکه فقیر محل مصرف هست برای زکات، نه این که فقیر مالک زکات باشد. مستند العروه جلد 25 صفحه 224. ما جواب میدیم به محقق خویی که این جوابی که آی خویی دادند به شیخ اعظم جواب ناتمامی است. چرا؟ چون جواب آی خویی مبنایی است. یعنی جواب آی خویی بر یک معنا درست است، ولی بر مبنای ملکیت جواب آی خویی درست نیست، استدلال شیخ انصاری درسته است. خب حتی اگر ما بخواهیم بر اساس مشی آی خویی چه در باب زکات جواب دادن به شیخ انصاری بخوایم جواب بدیم، می توانیم همین مطلب رو در مورد خمس هم بیان کنیم، چون بعضی معتقدن که خمس ملک سادات نیست بلکه حق است. بعضی میگویند که خمس شرکت در مالیت هست نه در شرکت، این که قبلا ما انواع مبانی در باب خمس را ذکر کردیم. پس بنابراین این جوابی که آی خویی به شیخ انصاری دادند این علل مبناست، نه جواب به طور کلی باشد بر اساس تمام مبانی. لذا جواب آی خویی بر یک مبنا درست است، بر سایر مبانی قابل پذیرش نیست. تا اینجا تمام شد. اما میخواهیم خودمان جواب بدیم به شیخ انصاری. اولین جوابی که میتوانیم بدیم به شیخ انصاری این هست که خود مرحوم شیخ انصاری و دیگران قبول دارند که در اجاره، مخصوصا در اجاره بر عمل، لا شک که تملیک عمل است در مقابل اون اجرتی که بناس بگیرد، تملیک عمل در مقابل اجرتی که میخواد بگیرد. پس بنابراین به محض عقد اجاره عمل در مقابل اجرت، در اینجا همون طوری که مستأجر مالک عمل می شود، اجیر هم مالک اجرت می شود، اجیر هم مالک اجرت می شود. در نتیجه مستأجر مدیون اجیر هست. حالا کار وقتی تمام شد، چه یک روز باشد، چه ده روز باشد، چه یک ماه باشد، چه یک سال باشد، هر مقدار کار که تمام شد، مستأجر باید ملک اجیر که اجرت است بدهد. در اینجا در واقع مستأجر ملک اجیر را داره ادا می کند، دین اجیر را دارد به او پس می دهد و ایثار ملک اجیر است به خود اجیر و عامل. با این وجود که مستأجر دارد ملک اجیر را به اجیر می دهد و اجیر طلب می کند ملک خودش رو از مستأجر، در این حال بالاتفاق همه گفتن که اگر این اجرت زائد بر معونه سنه شد، خمس به اون تعلق می گیرد. دلیلن و اجماعا هست در این مورد، با وجود اینکه اداء دین و اداء ملک هست، خمس به آن تعلق میگیره. پس بنابراین در جایی که اداء ملک باشد، هیچ گونه منافاتی با تعلق خمس نداره. لذا بر فرض اینکه ما بپذیریم خمس ملک سادات هست، زکات ملک فقرا هست، اگر ملک سادات رو دادیم، اگر ملک فقرا رو دادیم، سید و فقیر اگر از معونی سنش اضافه آمد باید خمس رو پرداخت بکنه. مثل همون اجرتی که ملک اجیر هست که باید اگر اضافه بر معونی سنش آمد علارغم این که دریافت کرده از ملک خودش را، در اینجا چون صدق فائده می کند خمس به اون تعلق می گیرد. این اشکال اول بر استدلال شیخ انصاری. اشکال دوم بر استدلال شیخ انصاری، اصلا بر فرض این که ما بپذیریم خمس ملک سادات هست، زکات ملک فقرا هست، در اینجا ملک عنوان هست، عنوان امام، عنوان سادات، عنوان فقرا، نه اون سید خارجی، سید حسن، سید تقی، امثال اینها، نه، نه این فقیر خارجی، نه اون فقیر خارجی، نه، اونها مالک نیستند. مالک عنوان امام معصوم، عنوان سادات و امثال اینها هست. خب اون وقت عنوان وقتی مالک بود متعلق خمس نیست، چون خمس به مال اشخاص تعلق میگیرد نه به مال عنوان. وقتی گفتیم اشخاص مالک نیستند بلکه عنوان مالک هست، خمس به اون تعلق نمیگیرد. بله، بعد از این که سید، اون سیدی که در خارج هست، خمس رو گرفت، تازه مالک می شود. بنابراین دلیل اولی که از جانب شیخ انصاری برای عدم تعلق خمس به مالی که انسان مالک شده است از طریق خمس، یا مالی که از طریق زکات مالک شده است، این دلیل شیخ انصاری بر عدم تعلق خمس بر چنین اموالی از دو جهت مخدوش شد و قابل پذیرش نخواهد بود. خب پس بنابراین دلیل اولی که ذکر کردیم، دلیل اول مخدوش شد و قابل پذیرش نشد. دلیل دوم را در جلسه آینده انشاءالله تعالی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.